بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن الدائم على اعدائه مجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که یکی از حساسترین نقاطی که شیطان و دستگاه ابلیس مورد هجوم و حمله خودش به خصوص در آخر الزمان قرار میده، پیوندهای مقدسی هستش که خداوند متعال دوست داره اون پیوندها تو جامعه برقرار باشه. همون پیوند ها هست که دین رو نگه می داره. همین پیوند ها هست که انشالله حالا در جلسات بعد خواهم گفت که شیعه رو آماده ظهور میکنه. طبیعتاً شیطان که رصد میکنه کدوم نقطه حساس ترین نقطه هاست برای زدن دین و متدینین، پیوند های متدین مؤمنانه، پیوند های مقدس رو نشان گرفت. این که مؤمنین از همدیگه جدا بشن، تنها بشن، متفرق بشن، این مقصود شیطان و نقشه بزرگ او هستش. این که شما ببینید این همه تو توصیه های دینی به ما توصیه شده که با همدیگه باشید، مؤمنین با همدیگه همدل باشن. مثلا فرض کنید، من چند نمونه شو ذکر میکنم که تو ذهنتون آشناست، تو فرهنگ دینی ما هست. چقدر به ما توصیه شده که نماز به جماعت خونده بشه، که اگه تعداد جمع از 10 نفر بره بالا، ثوابش رو دیگه جن و انس نمیتونن بنویسن. من حالا کاری به ثوابش ندارم، این توصیه به جمع بودن. پیغمبر اکرم تو مسجد حاضر غایب میکرد اگه یه نفر نمیومد، دنبال میکرد که برای چی نیومده، نکنه این تنها بشه، نکنه این قطع بکنه رابطش رو. یا مثلا در دعاها به ما گفتن، این تو آداب دعا هست، که اگه 40 نفر با هم دیگه جمع بشن دعا بخونن، خداوند متعال یه عنایت دیگری به این جمع داره و دعا مستجاب میشه. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر هر موقع حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، هر تعدادی که بودیم جمع باشیم. ایشون میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید. جمع. تو حدیث کسا که واقعا حدیث بابرکتی هست، واقعا حدیث بابرکتی است. تو خونتون یا حتی تو مغازه هاتون، اگر حالا کسانی که یه جایی محل کارشون هست، این حدیث رو به خصوص اگه بتونن 2-3 نفر، یعنی جمع باشه، فردی هم ارزش خودشو داره، خیلی برکت اونجا میاد. یکی از چیزایی که برکت میاره برای خونه، برای مغازه، برای محل کار، حدیث کسا خوندنه. وقت تو حدیث کسا شما میبینید گفته شده ما ذکر خبر و نهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. یه جمعی از شیعیان دور هم جمع نمیشن، این حدیث رو نمیخونن الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین استغفار بکنن برای این جمع، حاجتشون رو میدن. جمع. گاهی موقع ها تو جمع یه دلسوخته ای هست که خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. ممکنه یه موقع آدم خودش حال نداره، مثلا تو نماز جماعت یا تو دعا، شاید فکر بکنه که من تنهایی بیشتر حال میکنم. تو جمع ممکنه اون حضور قلب و اون توجه و اینا رو نداشته باشه، ولی نه، اینجوری فکر نکن. شما مصلحت های عمومی رو در نظر بگیر، نه فقط بحث شخصیت رو. وقت تو اون جمع اگر یه دلسوخته ای باشه، خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول ترک رو، که حالا کم و بیش همتون به هر حال اسم این بزرگوار رو شنیدید، که سابقه خوبی نداشت ایشون. به هر حال فردی بود که یکی از لاتای تهران بود دیگه، اما امام حسین خریدارش شد و وقتی که وارد دین و به خصوص دستگاه سید الشهدا علیه السلام شد، آتش پاره ای شد که تو هر مجلسی می نشست آتش به اون مجلس میزد. وقتی ذکر مصیبت اهل بیت میشد، به خصوص یا حضرت ابوالفضل علیه السلام یا حضرت علی اصغر، دیگه عنان از کفش میرفت. مجلس تمام میشد، ایشون تا نیم ساعت بعد از مجلس نقل میکنن زانوش تو بغلش بود، هق هق گریه میکرد، دل سوخته بود. اون وقت مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری که از مراجع با عظمت تقلید واقعا فوق‌العاده بودیشون، صاحب نفس، ایشون میگفت من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم اونجا باشم، مجلسی که رسول توش هست منم دوست دارم اونجا باشم، چون عنایاتی به رسول و به واسطه او به کل جمع میشه. جمع یا در روایات ما هست که اگر 40 نفر مؤمن جمع بشن در تشییع جنازه یک شخصی که از دنیا رفته و بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما بعدی ازش ندیدیم، همینی که تو نماز میت گفته میشه. خداوند متعال میفرماید که بندگان من شما نمیشناسید اینی که از دنیا رفت کی بود، من میشناسم، من گناهانشو میدونم، اما چون شماها جمع شدید و میگید ما بدی از این ندیدیم، انی قد عجزت شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو قبول کردم و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، اون چیزایی که من میدونم و شما نمیدونید من گذشتم ازش، بخشیدمش. میبینید جمع چه فوائدی داره؟ عذاب رو بر میداره اگه جمع بشن. خدا میفرماید با اینکه من میدونم چه گناهانی داره، اما بخاطر که شما جمع شدید و دارید شهادت میدید که خدای ما بدی ازش ندیدیم، عذاب ازش برداشته میشه. حتی تو یک موارد بسیار ساده و پیش پا افتاده، ما روایات متعددی داریم که میخواید غذا بخورید تو خونه سر سفره، اعضای خانواده با هم جمع بشن، سفره باز نباشه، یکی بیاد بخوره بره، یکی دیگه بیاد، بعد بره یکی دیگه بیاد، تک تک نیایید، جمع بشید. پیغمبر فرمود فاذا اجتمعوا علیها، وقتی اعضای خانواده جمع شدن بر سفره، نظر الیهم بالرحمت لهم، خدا نظر رحمت به این جمع میکنه، فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، خدا اینا رو میبخشه قبل از اینکه از سر سفره بلند شن. سر سفره که نه ذکر میگن نه قرآن میخونن، عبادت که نمیکنن، با هم بگو بخند دارن، خدا میگه همونو من دوست دارم، شما با هم دیگه باشید، من همون بگو بخندتون و دور هم دیگه بودنتون همینو من دوست دارم. فیغفر لهم قبل ان یتفرقوا، به خدا قسم خیلی دین قشنگی داریم، خیلی مذهب قشنگی داریم، همه چیش رو حسابه. خدا این جمع ها رو و این صمیمیت ها رو دوست داره، این پیوند های مؤمنانه و همدلی ها رو دوست داره، و شیطان همین نقطه رو میخواد بزنه که گسست و جدایی بین مؤمنین اتفاق بیفته. من عرض کردم تو جلسه شب قبل یه نکته ای رو هم به هر حال ازش رد نشیم، یه نکته معرفتی هست که به نظرم به جا هست تو این جمع با صفا گفته بشه، و اون این که از فرهنگ دینی ما، از قرآن و روایات برمیاد که پیوندی که بین مؤمنان هست یک پیوند واقعی، اصیل و تکوینی قراردادی نیست، صرف این که ما شهروند یک شهریم با هم به پیوندی داریم، یا هم نژاد هستیم، مثلا نژاد آریایی داریم، اصلا اینا نی، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. پیوندی که بین مؤمنین هست تشبیهن مثل پیوندی است که بین سلول‌های بدن یا بافت‌ها و اعضای بدنه. شما ببینید بین سلول‌های بدن یه رابطه ایست، بین اعضای بدن یه رابطه واقعی است که چون همه در خدمت یک روحن، یک روح بر همه حاکمه، درسته؟ از این جهت اگه یکی از این اعضای بدن ضربه خورد، دردش اومد، عضو دیگه هم دردی میکنه، چون با هم رابطهشون واقعیه، همه در خدمت یک روحن. اگه مثلا پاتون، انگشت شستتون به یه جایی بخوره، ضربه بخوره، چشم هم همدردی میکنه، شب نمیخوابه، بابا تو چه، تو که به جایی ضربه به تو نخورد که به پا خورد، میگه نه، ما همه با هم دیگه در خدمت یک روحیم، همدردی میکنم با او، منم نمیخوابم، منم بیدار هستم. مؤمنین هم با هم دیگه رابطهشون اینه، همه در خدمت یک روحن، یعنی روح ایمان و ولایت تو همه جاری هست. همین جمعی که یک نمونه از جامعه بزرگ مؤمنینه شما در نظر بگیرید، بدون این که همدیگر رو شاید اصلا نشناسیم، تو این جمع بغل دستیمونو اسمشو نمیدونیم چیه، اما چنان رابطه‌ای بینمون هست، چون ولایت مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، تو همه این افراد هست، تردیدی که نیست، تو بزرگ، کوچک، زن، مرد، ولایت اهل بیت و نور امیرالمومنین تو همه هست. البته خب تو یکی کم رنگ‌تر، تو یکی پررنگ‌تر، درجات ولایت تو افراد فرق میکنه، اما اصلش تو همه وجود داره. جلوه امیرالمومنین علیه السلام تو تمام این افرادی که اینجا نشستن هست. خب حالا شما نگاه کنید، چون این چنینه، رابطه ای که اینا با هم دیگه دارن به خاطر مثل همون نخ تسبیح که یه انسجام و پیوند درست کرده بین اینها، یه پیوند مؤمنانه درست میکنه. اون انما المؤمنون اخوه که خدا تو قرآن میگه مؤمنین با هم دیگه برادرن، واقعا یک برادری و اخوت واقعی برقراره. بذارید من یه روایتی بگم، خیلی این روایت زیباست، تو اصول کافی از جابر جعفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق. آدم بسیار فوق‌العاده‌ای بود، 60,000 حدیث حفظ بود، 60,000 حدیث. ما شاید مثلا 6 تا حدیث یا 60 تا حدیث اگه حالا گفته بشه، 60,000 حدیث، اونم بسیاریش از احادیث اسرار بود که اهل بیت به هر کسی نمیگفتن. یه مرتبه خدمت امام باقر علیه السلام رسید، گفت آقا گاهی موقع من دلم میگیره، بدون اینکه حادثه‌ای برای من رخ داده باشه، یه غم دل من رو میگیره، یه حزنی رو دلم میاد، آنچنان که خانواده و اهل و عیالم میفهمن که من یه مشکلی دارم. این برای چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود که ان الله عز و جل خلق المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از یک طینت خلق کرد، از گل بهشتی، از طینت جنان. و اجرا فیهم من ریح روحه، و در مؤمنین از شعاع روح خودش دمید. فلذالک المؤمن و اخو المؤمن من ابیه و امه، برای همین مؤمنین با هم دیگه برادر تنی هستن، چون یک تینت دارن. فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون حزنت هذه، اگر یکی از این مؤمنین در یک جایی ولو دور قصه داشته باشه، تو هم اینجا قصه دار میشی. این قصه به خاطر این که یه مؤمنی یه جایی قصه داره، یه جایی گرفتاره. چون مؤمنین با هم رابطه واقعی و پیوندشون پیوند حقیقی و تکوینی هست، مثل این دوغولای که با هم دیگه به دنیا اومدن، احساساتشون با هم دیگه یه جوره، اگه یکی ناراحت بشه یکم ناراحت میشه. یا پدر و مادر با بچه‌شون، گاهی موقع تو جبهه بچه موقع شهادت میافتاد، مادر اینجا تو شهر دلشو میگرفت میشست، یعنی میفهمید یه چیزی شده. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا حسینی کبیر رو، ایشون از خوبان بود در قوم، که حالا من نمیخوام الان واردش بشم، از خوبان بود. یه پسر بیشتر نداشت، یه تک پسر به نام غلام رضا که فوق العاده دوستش داشت. این تو جبهه شهید شد، نیمه شبی بود، حاج آقا حسینی کبیر میگه من یه مرتبه از خواب پریدم، احساس کردم قلبم میسوزه، احساس کردم قلبم میسوزه. ساعت رو نگاه کردم که چه ساعتی است. فردا اومدن به من خبر دادن که فلان ساعت تو فلان عملیات بچه‌تون به شهادت رسید. دیدم همون ساعتی است که بچه‌م به شهادت رسیده بود، قلب من تیر کشید. رابطه‌ای که گاهی موقع بین پدر و مادر و بچه هست که احساساتشون با هم دیگه مشترکه، یا بین دوقلوها هست، به یک معنا بین همه مؤمنین هست، چون یه ارتباط و پیوند تکوینی دارن، روح ولایت بر همشون حاکمه. امام باقر فرمود یه جایی که دلش گرفته است، تو هم دلت گرفته. گاهی موقع دلگیری ها به خاطر این عصرای جمعه، طرفای غروب جمعه، همتون تجربه کردید دلگیره؟ شاید وجهش این باشه که امام زمان علیه السلام دلش گرفته، چون غروب جمعه است، هم فرجش رخ نداده که روز جمعه توقع هست، هم نامه اعمال رو از بعضی از دوستانش دیده که به هر حال پسندیده نیست، دل او که میگیره. اصلا همینه که شما تو روایت بگه یحزنون لحزننا رو ندیدید. بین مؤمنین و بین امامشون چه پیوندی هست؟ ما هممون میگیم ما سنخیت داریم با اهل بیت، ما نمیگیم از طینت اهل بیتی، یه سنخیتی با اهل بیت داریم، که به خاطر همینم یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با حزن اونا محزون میشیم، با شادی اونا شاد میشیم. برعکس هم هست، با حزن ما اهل بیت محزون میشن، با شادی ما شاد میشن. برعکسش هم هست. رمیله یکی از اصحاب امیرالمومنین بود، میگه من تب داشتم، تب داشت تب شدیدی داشتم تو وسط هفته. روز جمعه که شد یه مقدار آروم شدم، گفتم حیف نماز جمعه امیرالمومنین رو از دست بدم، بلند شدم رفتم نماز جمعه. حضرت امیر داشت خطبه میخوند، من تو مسجد کوفه نشستم. بین خطبه خوندن امیرالمومنین علیه السلام دو مرتبه تبم عود کرد، به خودم تلقین میکردم که باش تا نماز رو بخونی ثواب نماز رو ببری، با وجود دردی که داشتم میکشیدم. نماز تمام شد، من پشت سر امیرالمومنین راه افتادم که از مسجد بریم بیرون. یه مقدار که رفتیم حضرت امیر ایستاد، فرمود رومایل چت بود، درد میکشیدی؟ گفتم آقا یه تبی بود، وسط هفته داشتم، آروم شده بود امروز که اومدم نماز، دو مرتبه وسط خطبه ها عود کرد. حضرت فرمود ما هم درد داشتیم، گفتم آقا شما هم؟ فرمود ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا به مرزه. هیچ مؤمنی تو هیچ جای عالم نیست که مریض میشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم، ما هم دردمندیم. شما تو خونه به خصوص اونایی که پدر یا مادر هستن میفهمه، اگه بچه مریض باشه داره درد میکشه، پدر و مادر حالشون چجوریه؟ میتونن بیخیال باشن؟ امکان نداره. پدر و مادر وقتی اینا بچه داره درد میکشه، پدر و مادر هم درد میکشن. وجود و مقدس اهل بیت علیهم السلام پدران این امتن، انا و علی یون ابا با هذه الامه، صدها برابر مهربانیشون و دلسوزیشون از دلسوزی پدر و مادر بر بچه بیشتره نسبت به امتشون، نسبت به شیعیانشون. امیرالمومنین فرمود مؤمنی نیست که درد بکشه مگر اینکه ما هم درد بکشیم. این پیوند و سنخیتی که بین شیعیان، بین مؤمنین و امامشون هست، یه جلوش بین خودشون هست، بین خودشون هم این هست که اگه کسی دردش بیاد اون یکی هم دردش میاد. من همینجا یه چیزی عرض میکنم خدمتتون، یه محک اگه کسی میخواد خودشو بزنه ببینه چقدر ایمانش هستش. این چیزایی که عرض کردم خدمتتون خب به هر حال از فرهنگ دینی ماست. اگر مؤمنی از درد یک مؤمن دیگری دردش اومد، معلوم که ایمانش خیلی قویه، بی خیال نبود. وقتی میبینه یه مؤمن دیگری دردمنده، یه شیعه دردمنده، یه مسلمانی مثلا گوشه ای از دنیا تو مظلومیت، تو فشاره، نمیتونه بی خیال باشه. فرض بر اینه که یه پیوندی بین مؤمنین، اگه یکی دردش بیاد، الان روایتش رو خوندم از امام باقر، فرمود وقتی یکی حزنی اندوهی داره تو هم دلگیر میشی. و اما اگر خدای نکرده بی خیال باشه، اگه خدای نکرده بی خیال، نشون دهنده ضعف ایمانه، نشون دهنده این که پیوندش خیلی قوی نیست از جهت ایمانی با دیگران. خدا رحمت کنه مرحوم آیاسد مهدی قوام رو، از اولیاء خدا بود تو همین تهران، که خب به هر حال چند تا مستند تلویزیونی هم تو شبکه‌های تلویزیونی از ایشون نشون دادن. مقام معظم رهبری می‌فرمود من جوان که بودم پای منبرش می‌رفتم و خیلی دنبال می‌کردم. خاطراتی از ایشون داشت آیاسد مهدی قوام، مجتهد مسلم، ولی آدمی بود که اصلا فوق‌العاده بود در جذب آدمایی که به ظاهر دینی نیستن. خیلی از لاتا و خیلی از کسانی که شر بودن، آیاسد مهدی قوام اینا رو، زندگیشون رو عوض کرد. ایشون یه مرتبه یه دهه محرمی کرمان یا یزد، بالاخره حال یکی از این شهرها، یه دهه محرمی منبر میرفت، حال مثلا بوده 60 سال 70 سال قبل. بعد که منبرش تمام شد، یه پاکتی مثلا به اندازه 600 تومان بهش سله دادن. 600 تومان، خب خیلی بود 600 تومان اون موقع. ایشون اومد تهران، با یکی از رفقاش همراه بود، گفت میای با هم یه جایی بریم؟ او کجا؟ گفت بیبریم بهت میگم. اومد سمت پامنار، اومد تو کوچه ها وارد شد، این رفیقش هم همراهش، سر یه کوچه وایساد، این پاکت رو در آورد، گفت فلانی فلان خونه، برو اونجا در بزن، این پاکت رو بده، بگو این هدیه است. گفت حاج آقا چرا خودت نمیری؟ گفت نه، منو میشناسن، اگه ببینن خجالت میکشن، تو برو بگو هدیه است. این بنده خدا رفت، یه چند دقیقه دیگه برگشت، گفت حاج آقا رفتم این پاکت رو دادم، بال در آوردن، گریه افتادن از خوشحالی، وضعشون خیلی خراب بود، گریه افتادن. آیا سید مهدی قوام گفت الحمدلله. با هم دیگه یه مقدار دور شدن، گفت فلانی 5 قرون 5 ریال پول داری به من قرض بدی، من فردا بهت میدم، برای خانواده یه چیزی خودم بخرم ببرم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو خودشون نیاز دارن ولی درد دیگری رو مقدم میدونن بر درد خودشون. شما تو قرآن دیدید دیگه، اهل بیت هم همین جوری بودن دیگه. 3 شب یعنی موقع افطار، یا یه روز 3 مرتبه، یه مرتبه دم افطار اسیری اومد، یه مرتبه یتیمی اومد، یه مرتبه مسکینی اومد. اسیر اونجا چیکار میکنه؟ این تو قرآن دیگه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. موقع افطار یه مسکینی اومد گفت من نیاز دارم، قرص نان خودشونو دادن به او. روز بعد یا یه مرتبه دیگری همون روز یه یتیمی اومد در خونشون، باز قرص نانی از یکی دیگرشون دادن. باز دفعه بعد یه اسیر اومد. اسیر تو مدینه چی کار میکنه؟ اسیر یعنی چی؟ قرآن دیگه، یعنی کافر، یعنی کافری که تو جنگ گرفته بودن، کافر رفته رو خونشون. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، دادن به خودشون، با آب افطار کردن. درسته که بین مؤمنین یک پیوند بسیار محکم مؤمنانه برقراره، اما دیگران حتی اگر مسلمان هم نباشن اونام حقی دارن، اونام حقی دارن. بالاخره امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر تو نامه میگه مالک مردم دو دسته هستن، اما اخون لکه فی الدین یا برادر دینیت هستن، و اما نظیرون لکه فی الخلق، یا اینکه شبیه تو هن انسان هن ولو که شیعه نیستن، اصلا مسلمان نیستن. با تو فرهنگ دینیمون حتی حیوانات حقوق دارن، گیاهان حقوق دارن، اما حقوقی که بین مؤمنین هست یه چیز دیگه است، خیلی محکمتر از این حرف هست. به خاطر اینکه همون روح ایمان، روح ولایت، جلوه امیرالمومنین تو هم هست. برای همین هست که در روایات ما یکی دوتا دهتا نها، متعدد ما روایت داریم که اگر تو به یک مؤمنی خدمت بکنی، احترام بکنی، کارش رو را بندازی، رابطت با اهل بیت محکم تر میشه، ولایتت محکم تر میشه. و اگر نسبت به یک مؤمنی بی احترامی بکنی، تحقیرش بکنی، دلشو بشکنی، اگر بهش ظلم بکنی، حقشو ضایع بکنی، به همون مقداری که ظلم کردی رابطت با اهل بیت قطع میشه. خیلی عجیبه ها، متعدد ما روایات تو این زمینه داریم. من فقط یکیشو عرض میکنم. معلب بن خنیس از اصحاب و شاگردان امام صادق که آخرش هم شهید شد، عاقبت به خیر شد، آدم بسیار خوب، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا حق مؤمن بر برادر مؤمنش چند تاست؟ امام صادق فرمود 7 تا. 7 حقوق واجبات، 7 حق واجب مؤمنین به گردن همدیگه دارن. بعد امام صادق، مقصودم اینجاست، فرمود که اگر اون حقوق رو رعایت کردی وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو وصل کردی، محکم کردی. اگه حقوق مؤمنین رو ضایع کردی فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت حق رفتی بیرون. معلب بن خنیس گفت آقا اون 7 تا چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باز ندونی بهتره. او اصرار کرد گفت آقا بفرمایید. حضرت شروع کرد 7 حق رو گفتن، وسطاش معلب بن خنیس گریهش افتاد، وسطاش گریهش افتاد، گفت آقا ما اینا رو عمل نمی کنیم، ما میگیم شیعه هستیم اما اینا رو عمل نمی کنیم، حرفشو فقط میزنیم. امام صادق فرمود اولین اون 7 حق، اولینش این هستش که هرچی برای خودت بپسندی برای او برادر مؤمنت هم بپسند، هرچی برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. اگه نمیپسندی کسی غیبت تو بکنه، غیبت کسی رو نکن. نمیپسندی کسی آبرو تو رو بریزه، آبروی کسی رو نبر. نمیپسندی کسی به ناموست نگاه کنه، به ناموس کسی نگاه نکن. هرچی برای خودت بپسندی برای دیگری هم بپسند، هرچی نه برای اونم نه. من یه سوال دارم. امام صادق فرمود اگر این حقوقی که بین مؤمنین هست رو رعایت کردی، ولایتت با ما رو محکم کردی، و اگه ضایع کردی داری قیچی میکنی رابطتو با ما. سوال من اینه یا امام صادق، ما فکر میکردیم ولایتمون اگه بخواد با شما محکم بشه با با عشق، با سینه زنی، با روزخونی، با این چیزا، با زیارت رفتن، اینا ولایت رو محکم میکنه. شما الان دارید بفرمایید به حقوق همدیگه رسیدگی کردن، او ولایت رو محکم میکنه؟ جواب اینه که بله. عشق و سینه زنی و روزه و زیارت و اظهار ارادت به اهل بیت جای خود، شکی نیست که ولایت رو محکم میکنه، رابطه محبت با اهل بیت رو محکم، این شکی نیست. اما یه راه دیگه برای اینکه ولایت محکم بشه، حقوق همدیگر رو رعایت کردن و به هم احترام گذاشتنه. دلیلش براتون خیلی باید روشن شده باشه. دلیلش اینه که وقتی من به این برادر مؤمنم که جلوه و نور امیرالمومنین توشه، وقتی من احترام بکنم به اون ولایتی که تو او هست دارم احترام بکنم، و وقتی من ظلم بکنم به این برادر مؤمنم به اون ولایتی که تو او هست دارم ظلم میکنم، رابطه‌ام با اهل بیت سست میشه. ببینید بس سر این نیستش که به همسرت، به فرزندت، به پدر و مادرت، اونا که خیلی حقشون بیشتره، حتی به غریبه‌ای که فامیلت هم نیست اما مؤمنه، اما جلوه امیرالمومنین توش هست، اگه به این ظلم بکنی رابطت با امیرالمومنین سست شده. به همون مقدار که ظلم کردی داری قیچی میکنی ولایت خودت با امیرالمومنین رو. این روایات اهل بیت، یکی دوتا دهتا هم نیست. اگه ما اینو باور بکنیم چقدر کار همدیگر رو رامیندازیم. اگه مسئولین ما اینجور روایات رو بالای جلوی چشمشون بزنن، چقدر دنبال کار مردم میدونن. وقت اون کسی که داره سر میدونه احیانا ارباب رجوع رو، برو فردا بیا، برو فردا بیا، حالا کاری هم نداره، چای میخواد بخور یا صبحونه میخواد بخور، از قبل اون خبر نداره که از کجا بلند شده اومده. وقت شما ببینید چقدر با این فرهنگ دینی ما نزدیک هستن یا دورن. نصف شب بود، در خونه آخوند خراسانی رو زدن. آخوند خراسانی مرجع تقلید با عظمت زمان خودش بود، حدود 100-120 سال پیش که بزرگان ما که تو زمانهای نزدیکتر مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مثل مرحوم نائینی، اینا همه شاگرداش بودن. آخوند خراسانی کتابش الان جزو کتب درسی حوزه های علمی است، آدم بسیار با عظمت. نیمه شب در خونهش رو زدن. این پیرمرد زمان مرجعیتش، نه زمان طلبگیش، زمان بزرگی معنویش، رفت دم در، یه طلبی از گفت حاج آقا من عذر میخوام مزاحمتون شدم این موقع شب، خانومم موقع وضع حملشه داره درد میکشه. یه قابلی خب تو نجف که به هر حال به زبان امروزی ماما که به هر حال کمک میدن برای تولد بچه، یه قابلی فلانجا هست، من آدرسشو ندارم، خادمه‌ای که تو خونه شما هست آدرس اون قابله رو داره، اگه میشه به خادمه خونتون بگید بیاد همراه بشه، من برم اون قابله رو ببرم خونم، موقع وضع حمل خانومم هست. آخوند خراسانی گفتش که خادمه خونه ما الان خابیده، خود من بلدم آدرس او رو، با هم میریم. چراغ فانوس رو برداشت، تو کوچه های نجف را افتادن. مرجع تقلید با عظمتی که بسیاری از بزرگان شاگردش بودن، خودش افتاد جلو، رفت در خونه اون قابله، گفتش که او رو در زدن، اون بنده خدا اومد، باز سه نفری به اتفاق رفتن در خونه این آقا طلبه که خانومش موقع وضع حملش بود. خود آخوند خراسانی با این طلبه بیرون، اون قابله رفت تو، و بعد از چند به هر حال مدتی صدای گریه بچه اومد و بچه متولد شد. آخوند خراسانی تبریک گفت، شکر خدا رو کرد، یه پولی بهش به عنوان کمک داد، گفت اگه یه موقع احتیاجی چیزی داشتی رو درواسی نکنی یا بیا. ببینید اینا هستش که از 100 درس اخلاق و حرف زدن مؤثرتر تو تربیت، که آدم بتونه در خدمت مؤمنین باشه، پس نزن اون رو، اون چی که دستش بر میاد، اون چی که دستش بر میاد. پیوند بین مؤمنان با هم دیگه پیوندی است که شیطان این رو هدف گرفته. سعی بکنیم صمیمیت ها و رفاقت هامونو چه تو خونه چه تو جامعه بیشتر بکنیم، به کار هم برسیم. به والله العلی العظیم، اگر میخوای رابطت با اهل بیت محکمتر بشه این کارو بکن. امام مجتبی علیه السلام تو طواف بود، تو طواف خانه خدا بود، تو یه نقلی هست که تو اعتکاف بود، تو اعتکاف، کما بی شما میدونید موقع اعتکاف آدم نباید از مسجد بره بیرون، سه روز رو باید معتکف باشه. یه بابایی اومد گفت من فلان جا یه مشکلی پیدا کردم، اگه میشه شما آبروی رو بگذار بیا کار ما رو را بنداز. یه مرتبه حضرت شروع کرد کفش رو پوشیدن آماده شدن، یکی گفت آقا تو اعتکافی؟ گفت امام مجتبی علیه السلام گفت اگه کاری مؤمنی رو راه انداختن به اندازه چند اعتکاف ارزش داره، ثوابش هستش. رفت. امشب شب هفتم ماه محرمه، چقدر سریع تمام شد، چهار شب دیگه بیشتر نیست. امشب شب هفتم محرم هست. ما معمولا شیعیان چهار نفر رو باب الحوائج میدونیم، چهار نفر رو باب، البته همه ائمه باب الحوائجن، اما چهار نفر هستن که به هر حال مجربن تو این زمینه و معروف شدن بین ما. یکی وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج، یکی حضرت علی اصغر نازنانه ابو عبدالله علیه السلام، یکی حضرت ابوالفضل و یکی مادرش ام البنین. ما این چهار نفر رو، تو این چهار نفر یکیشون هستش این کوچولوی امام حسین علیه السلام. من چند شب قبل گفتم 6 ماهشه تو دنیا، اما اگه پشت بندشو ببینید قبل از عالم دنیا چه عوالمی رو طی کرده، پیر راهه، پیر راه هستش. فکر نکن با دید بچگی بهش نگاه نکن، با دید کوچیکی بهش نگاه نکن. گر به ظاهر او علی اصغر است، لیک در معنا علی اکبر است. علی بزرگه که خونش روز قیامت حجت، بزرگترین حجت امام حسین علیه السلام، که دیگه دشمن کسی نمیتونه بگه ما نفهمیدیم، نمیدونستیم، گول خوردیم. این خون رو امام حسین علیه السلام و علی اصغر رو بلند میکنن، میگه شما اینو ندیدید؟ من که اینو بلندش کردم، من که اینو بلند کردم. اگه کسی ذره عاطفه داشته باشه از جهنم نجات کنه، نجات پیدا کنه، بیاد اینور. ببینید امام حسین مظهر رحمت خداست، نمیخواد کسی بره جهنم. علی اصغر رو سر دست بلند کرد که ذره ای اگر کسی نوری تو وجودشه، عاطفه ای تو وجودش هست، جدا بشه، جدا بشه. من به نظر خودم میرسه که مصیبت حضرت علی اصغر روز عاشورا برای خود امام حسین سنگین ترین مصیبت بود. شکی نیست شهادت خود امام حسین برای همه از همه بزرگتره، اما برای خود امام حسین شهادت این طفل معصوم، میدونید دو سه تا نشونه داره که خیلی سنگین بود برای امام حسین. یه نشونهش اینه که روز 11 تو گودال قتلگاه وقتی دختر با عظمت امام حسین رو پیکر پدر خودش رو انداخته بود، حالا معمولا میگن خواب دید. خواب چیه؟ مگه حضرت سکینه اونجا خوابیده تو گودال قتلگاه؟ مکاشفه ای بوده براش. پدر بزرگوارش امام حسین رو دید که دخترم به شیعیان من دو تا پیغام رو برسون. یکی بهشون بگو شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به شهیدن او قتیلن فندو، اگه آب خوردید به یاد منم باشید، اگه آب خوردید یاد من هم باشید. این یه پیغام. پیغام دوم که به شیعیانم برسون، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. شیعیان من ای کاش بودید روز عاشورا، برای بچه‌م آب خواستم باهاش چیکار کردن. ابو عبدالله تو تمام مصیبت‌ها دست رو این مصیبت می‌گذاره. معلوم که خیلی سنگین بوده، معلوم که خیلی سنگین بود. تو قیام مختار وقتی قاتلین سید و شهدا رو داشتن می‌گرفتن، یکی یکی مختار داشت انتقام می‌گرفت، به امام سجاد وقتی خبر دارن دارید دیگه، امام سجاد خدا رو شکر کرد منتها اول از همه سوال کرد هرمله زنده است یا هرمله رو مختار گرفت؟ هرمله که دل اهل بیت رو سوزوند، که دل اهل بیت رو سوزوند. ابو عبدالله علیه السلام وقتی حلم ناصرش رو گفت، یه سرباز تو خیمش گریه افتاد، بابا من هستم، من هستم. امام حسین رفت گفت بچه من رو بده باهاش خداحافظی کنم. خب خداحافظی با بچه یعنی بوسیدنش دیگه، خداحافظی با بچه یعنی بوسیدنش. توی نقلی هست که موقعی که ابا عبدالله داشت میبوسید تیر خورد. تو نقل دیگری که معروف تره اینه که حضرت رو دست بلند کرد، رو دست بلند کرد فرمود اگر نسبت به من رحم ندارید فرهمو حاضر طفل صغیر. این بچه که گردنش افتاده بود، اصلا خود بچه به خودی خود گردنش افتاده است، نمیتونه گردن بگیره، چه برسه او که نا تو بدنش نبود. مثل ماهی لب میزد که شیری چیزی به هر حال لبش رو خیس بکن. یه مرتبه ابا عبدالله دید که این طفل معصوم تو دستش داره پرپر میزن. شما ببینید اگه یه هسته کوچولو تو گلوی طفل بره پدر و مادر در نیاره خفه میشه، حالا یه تیر به اندازه قامت علی اصغر رفته تو گلوش، به اندازه قد خود علی اصغر رفته تو گلوی او. امام حسین چیکار بکنه؟ این تیر رو بکشه گردن قطع میشه، اگه نکشه راه نفس بند اومده. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیمونه، اما انگار اینجا ابا عبدالله متحیر شد که خطابی از آسمان رسید: دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. دیگه رهاش کن، شیرخواره‌ای در دایه‌ای در بهشت او رو تحویل گرفت، دیگه رهاش کن. معمولا تو مداحی‌ها و تو ذکر مصیبت‌ها میگن امام حسین علیه السلام شاید مثلا خجالت میکشید از رباب این رو ببره. من تو نقلی دیدم رباب به محض اینکه فهمید بچهش تیر خورده رفت ته خیمه نشست که این جلوها نباشه که امام حسین ببینه او رو خجالت بکشه. رفت ته خیمه. هر یکی از یکی با معرفت تر، هر یکی از یکی دلسوزتر. خدایا به آبروی باب الحوائج، به آبروی پدر با عظمتش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرمایید.